سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کشته شدن فرشته کوهستانی، فعال جامعه مدنی و حقوق زنان در کاپیسا، باعث نگرانی ها و عکس العمل ها در افغانستان شده.
متاسفانه ما قربانی گروه های قرار میگیریم که هدفمندانه هر روز میخوان که کسانی که صدا دارن و کسانی که درد جامعه را میخوان انعکاس بدن از راه خود بردارن.
در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. والی غزنی می گوید سر نخ قتل رحمت الله نگزاد خبرنگار آزاد در این ولایت به دست آمده. وزیر خارجه افغانستان تلاش های اندونزیا را در زمینه برقراری آتش بس در افغانستان مهم خوانده است. اولین رئیس جمهور زن در مولداوی تعهد کرده که رئیس جمهور صادق و شفاف و متعلق به همه مولداوی ها باشد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. سید عمر نورستانی والی غزنی می گوید سر نخ قتل رحمت الله نگزاد خبرنگار آزاد در آن ولایت به دست آمده. آقای نورستانی دیروز به رادیو آزادی گفت: در مورد قضیه نگزاد صاحب هدایت جدی به نیروهای امنیتی داده ایم، با خصوص بخش کشفی در این قسمت مسئولیت دارد. برخ سر نخ ها پیدا کرده ایم و زمانی که به یک نتیجه مثبت رسیدیم با شما شریک می سازیم. کار با جدیت ادامه دارد. رحمت الله نگزاد خبرنگار سابق تلویزیون الجزیره عصر روز شنبه در اثر حمله مسلحانه در برابر خانه‌اش در غزنی کشته شد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز شخص یا گروه نپذیرفتند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در جریان دیدار با یک هیئت اندونزیا تلاش های آن کشور را در زمینه برقراری آتش بس در افغانستان و انسجام علمای جهان اسلام در حمایت از پروسه صلح مهم خوانده. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه گفته که آقای اتمر با یوسف کالا رئیس شورای مساجد و معاون سابق رئیس جمهوری اندونزیا و هیئت همراهش روز پنجشنبه در کابل دیدار کرده. آقای کالا گفته که اندونزیا از گفتگوهای صلح افغانستان حمایت میکند و به تلاشهایش برای ایجاد اجماع منطقوی ادامه خواهد داد. وزارت خارجه افغانستان از پاکستان خواسته که اجازه ندهد قلمرو آن کشور توسط شورشیان و عناصری که به گفته این وزارت بر دوام جنگ و خونریزی تاکید دارند مورد استفاده قرار گیرد. وزارت خارجه این خواست را بعد از نشر ویدیوهای رهبران طالبان در پاکستان مطرح کرده. در اعلامیه این وزارت گفته شده که در ویدیوهای نشر شده بعضی رهبران طالبان در حال بازدید از اردوگاه‌های آموزشی نیز دیده می‌شوند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به رادیو آزادی گفته که در مورد صحت این ویدیوها و محل ضبط آن آگاهی ندارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید ایالات متحده آمریکا استفاده از ذخایر اسعار خارج از ایران را برای خریداری واکسن ویروس کرونا تایید کرده. عبدالناصر همتی پنجشنبه 24 دسامبر گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا انتقال اسعار به یک بانک سوئیس را تصویب کرده. به گفته آقای همتی ایران برای واردات اولیه 16.8 میلیون دوز واکسن کرونا از طریق برنامه جهانی تخصیص واکسن یا کووکس حدود 244 میلیون دلار خواهد پرداخت. برنامه جهانی کووکس توسط سازمان صحی جهان رهبری می شود. مقامات ایران بارها گفتند که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا مانع پرداخت آنها به برنامه کووکس می شود. ایران با تعداد مرگ و میر بیش از 54 هزار تن در نتیجه بیماری کووید 19 بیشترین آسیب را از این همگیری در شرق میانه دیده است. رئیس جمهور جدید مولداوی تعهد کرده که یک رئیس جمهور صادق و شفاف و متعلق به همه مولداوی ها باشد. مایا ساندو 24 دسامبر در شهری کیشینوف پایتخت مولداوی به حیث رئیس جمهور جدید این کشور سوگند وفاداری یاد کرد. مایا ساندوی 48 ساله در سخنرانی تحلیفش مبارزه با همگیری ویروس کرونا و بحران اقتصادی در مولداوی را از اولویت ها دانسته وعده کرده که یک تیم کارشناسان را برای رسیدگی به این مسائل تعیین خواهد کرد. کل براون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تحلیف تاریخی مایا ساندو نخستین رئیس جمهور زن مولداوی را تبریکی گفته است. خانم ساندو اقتصاددان سابق بانک جهانی که در پوهنتون هاروارد تحصیل کرده طرفدار روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا و آمریکا است. کرملین میگوید با توجه به تهدید دات تحریم های جدید ایالات متحده ای امریکا تأخیر در تکمیل پایپلاین نورد ستریم 2 را رد نمی کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در یک نشست خبری گفت هدف تحریم ها جلوگیری از این پروژه است و می تواند به هدف برسد. اما او افزود که روسیه و شرکای اروپاییش علاقمند اجرای این پروژه هستند تا جهت منافع مصرف کنندگان اروپایی و تأمین کنندگان گاز روسیه نهایی شود. پایپلاین نورد ستریم 2 از طریق بحیره بالتیک گاز روسیه را مستقیم به جرمنی انتقال می‌دهد. ایالات متحده اقدام در زمینه اعمار این پایپلاین را محکوم کرده، گفته که این پروژه امنیت متحدان ناتو در اتحادیه اروپا را با افزایش وابستگی به روسیه تهدید می‌کند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مقام های افغان می گویند فرشته کوهستانی، یک فعال جامعه مدنی و حقوق زنان، شام دیروز در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس در ولایت کاپیسا کشته شد. کشته شدن فرشته کوهستانی تازه ترین مورد قتل های هدفمند در افغانستان است که نگرانی های را در سطح این کشور به همراه داشته. در این حال وزیر داخله افغانستان میگوید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند اقدامات روی دست است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان، یک فعال حقوق زن در ولایت کاپیسا شام دیروز کشته شد. شایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت، به رادیو آزادی درباره رویداد جزئیات داد.
فرشته کوهستانی، فعال حقوق زن، جامعه مدنی در مربوطات اولسوالی سی اول کوهستان توسط ترورستان به شهادت رسیده، قضیه تحت بررسی نیروهای امنیتی قرار دارد.
آقای شورش افزود که در این حمله مسلحانه برادر فرشته کوهستانی نیز کشته شده و برادرزاده او زخم برداشته است. مسئولیت رویداد را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. در این حال سارا سیرت، فعال جامعه مدنی در ولایت کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی درباره قتل‌های هدفمند در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرد و گفت:
متاسفانه ما قربانی تصامیم و قربانی گروه‌های قرار می‌گیریم که هدفمندانه هر روز می‌خواهند که کسانی که صدا دارن و کسانی که درد جامعه را می‌خواهند انعکاس بدن از راه خود بردارن، و اونا می‌دانند که اگر این افراد زنده باشند بدون شک اونا به هدفشون نمی‌رسند، نمی‌تونن که اکثریت مردم افغانستان و اکثریت نفوذ این جامعه را به فراموشی بگیرن و نادیده بگیرن.
یک روز پیش از حمله به فرشته کوهستانی در کاپیسا، مردان مسلح ناشناس در کابل، یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را کشتند. رحمت الله نکزاد، خبرنگار آزاد و مسئول اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی، در حمله مسلحانه عصر روز دوشنبه در شهر غزنی کشته شد. پیشتر از آن ملاله میوند، مجری تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار، الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند، و یما سیاووش، مجری پیشین تولونیوز در کابل، در رویدادهای جداگانه کشته شدند. در این حال محمد مسعود اندرابی، وزیر داخله افغانستان، در گفتگو با خبرنگاران به روز پنجشنبه در کابل از تلاش ها برای جلوگیری از قتل های هدفمند در کشور سخن زد.
انشاءالله ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل تدابیر خود تقویه بخشیدیم. یک برنامه مشترک با امنیت ملی به یک شکل جامعش در تدوین کردیم. ما با اقدامات اپراتیفی مشترک میتونیم که جلو ازی سرسام‌آوری ها را و جلو ازی ظلمی که علیه هر قشر جامعه ما گرفتن جلو ازی را بگیریم و به همه زمین اطمینان بتیم که انشالله نمیتونن با این کشتارها عزم ما را برای دوام دستاوردهای 18 ساله ما تحت سوال ببرن.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در رشته توییت های دیشب گفت که قتل های هدفمند تهدید به پروسه صلحند و باید متوقف شوند. او رویدادهای اخیر از جمله حملات به یوسف رشید و فرشته کوهستانی را محکوم کرده است. پیش از این ملل متحد درباره آنچه افزایش قتل های هدفمند چهره های سرشناس به شمول ژورنالیستان و فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده بود. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به قتل های هدفمند در کشور در نشست بروز پنجشنبه در کابل گفت دشمنان افغانستان قلب دموکراسی، آزادی بیان، حاکمیت قانون، انتخابات و حقوق بشر را هدف گرفتند. در این میان مردم عام در افغانستان حکومت را به کوتاهی در تامین امنیت شهروندان کشور متهم می کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از فرهنگیان شهر شبرقان می گویند یک مقدار عایدات نمایشات آثار باستانی افغانستان در موزیم های بزرگ جهان باید به مصرف نوسازی نواحی تلاتپه برسد. تلاتپه در شبرقان یکی از ساحات بزرگ باستانی در شمال افغانستان است که با حدود 22 هزار اثر طلایی در نوع خود یکی از بی همتاترین گنجینه های تاریخی جهان محسوب می شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
حدود 355 میلیون افغانی درآمد از برگزاری نمایش اثرهای باستانی افغانستان از خارج به حساب دولت وارد شده است. فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آثار باستانی افغانستان از سالهای 2007 تا 2019 در 13 کشور به نمایش گذاشته شده است.
اون نمایشگاه سال 2007 البته ایجاد شد و شامل 231 قلم آثار میشد که از افچار حوضی باستانی، از سایی باستانی تپی فلول که در ولایت بغلان ناپید و از خانم در تخار از تلاتپه در شبرغان و همچنان یکی در آثار از بغلان بودن و یک اثر هم از تپی زردگان بودن. در مجموع 231 قلم آثار بود.
رحیمی در مورد هدف نمایش این آثار میگوید
خصوصا بعد از جنگ‌های داخلی مردم زیادتر وقت در مورد افغانستان نمی‌فهمیدند و بعد از اینکه جامعه جهانی در اینجا آمد یک نوع ضرورت احساس می‌شد تا مردم در مورد افغانستان تاریخ و فرهنگ غنی از کشور بفهمند. به او هدف این نمایشگاه بیرون فرستاده شد.
قرار گفته‌های رحیمی این آثار اولین بار در فرانسه به نمایش گذاشته شد و بعداً در ایتالیا، هلند، آلمان، آمریکا، کانادا، انگلستان، نروژ، سویدن، ژاپن، کره، استرالیا، چین و در 24 موزیم جهان. هنگ کنگ آخرین شهری بوده که نمایش این آثار را داشته و در اوایل 1399 دوباره به کشور برگشتانده شده است. خدمات تاریخی قدیمی ترین آثاری که افغانستان دارد به حدود 4500 سال پیش از میلاد می رسد. قرار گفته های رحیمی کلکسیون نزدیک به 22 هزار عددی اطلاعات پیش برغان که در نوع خود یکی از بی همتاترین گنجینه های تاریخی جهان است شامل آثار تماشایی افغانستان به شمار می رود. عبدالمنان فروز نخستین خبرنگار محلی است که خبر کاوش تلاتپه را در سال 1356 در روزنامه جوزجانان نوشت.
در نتیجه این کاوش های از اولین قبر مربوط به تلاتپه به تعقیب دوم، سوم، چهارم تا پنج قبر که ما شاهد صحنه خودمون بودیم برابر در این قبر تمام اسکلت های انسان هایی که با پارچه های بسیار زیبای از طلا تزین شده بود و دمی قبر مانده.
به قول فروز پیشینه این گنجینه به سده یکم پیش از میلاد می رسد. به گفته او رقم آثار طلایی کشف شده از تلاتپه نزدیک به 22 هزار پارچه می رسد. سید محمد عابدی یکی از فرهنگیان شبرغان تقاضایی دارد.
ما از دولت و مسئولین اموری خواهش داریم از عوایدی که از آثار تلاتپه بعد اسم باید حداقل یک دیوار احاطوی بر تلاتپه بسازن، یک کتابخانه منظم برش بسازن و یا هم یگان موزیم.
به چشم دید عابدی اکنون تلاتپه به یک مزرعه تبدیل شده و کاوش های خودسرانه افراد غیر مسئول همه روزه ادامه دارد. باید جلوی آن نیز گرفته شود. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم می‌شنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. در این شماره 432 مجله فرهنگی آزادی با مطالب متنوع در خدمت هستم. این شماره را با این عناوین آذین بستیم: داستانی با عنوان توافق، فی مافی حضرت مولانا بار دیگر به زبان پشتو ترجمه شد.
برادرای ما که به زبان فارسی درست از فی مافی مطلب گرفتن، نمیتونن برای برادرای پشتون در افغانستان یک اثر بسیار با ارزش عرفانی است.
وضعیت سینما در کابل نگران کننده است.
سینما جایی است که دانشگاه، اگه پنتون بگویی، اگه مکتب بگویی، چیز خوبش از برداشت کنی، سینما جای خوب است.
خودسانسوری در رسانه ها، یادی از برنده جایزه نوبل ادبیات گارسیا مارکز، طنز ارسالی یک شنونده، چند تذکر در مورد درست نویسی. اگر با ما باشید این مطالب را می شنوید. اما در نخست توجه کنید به چند خبر فرهنگی از همکارم.
پنجشنبه که گذشت، از 747مین سال روز وفات مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف بزرگ در کابل یادبود شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در مراسمی که به همین مناسبت در لیسه افغان ترک در کابل برگزار شده بود، محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ متعهد شد که این وزارت خانه و خانقای این عارف شهیر را اعمار می کند. او از بنیاد معارف ترکیه خواست که در سال پیش رو سمینارهای بیشتر و وسیع‌تر را به گونه مشترک با وزارت اطلاعات و فرهنگ برای فهم بیشتر از مولانا و آشنایی مردم با افکار او برگزار کند. خانه و خانقای مولانا بلخ در زادگاه او در ولسوالی بلخ ولایت بلخ قرار دارد که در حال حاضر مخروبه بیش نیست. پنجشنبه 27 قوس سال روان، عرس مولانا جلال الدین محمد بلخی و یادبود از روانشاد استاد محمد اعظم رهنورد زریاب از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در شهر مزار شریف تدبیر یافت که در آن شماری از نویسندگان، اعضای جامعه مدنی بلخ، دفتر صحوی حقوق بشر، انجمن نویسندگان بلخ، مسئولان و اعضای نهادهای علمی، اجتماعی و فرهنگی اشتراک کرده بودند. این احتفال در سه بخش خواندن مقالات، دکلمه اشعار و موسیقی و اجرای آهنگهای عرفانی و رقص سما توسط گروه درویشان سمای بلخ و بیانیه اختتامیه توسط دکتر محمد صالح راسخ استاد پوهنتون بلخ به پایان رسید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
یک مسئله در بین باشندگان کره خاکی تا حدودی یکسان است که پدر و مادر دائماً به تولد پسر آنقدر خرسند می شوند که به تولد دختر نچندان. اگر دقت کنید، آنهایی که تعادل حقوق بشری را تبلیغ می کنند نیز در اصل به این ناگزیری تن می دهند و نمی توانند از این دایره بیرون روند. اما هستند کسان کم شماری که با تولد دختر نه تنها چین بر ابرو نمی آورند، بلکه تولد دختر را بارش نور برای فامیل تلقی می نمایند و دختران را که تا حدودی نسبت به پسران کمتر مشکل آفرینند دوست دارند و از این رو است که بسا دیده شده دختران بیشتر به پدر و پسران به مادر خود علاقه‌مندند. خیر، هرچه است اولاد به هر جنسی که باشد نعمت پروردگار و عامل تنازع بقا است. داستانی داریم با عنوان توافق. روزگاری در اولین صبح عروسی زن و شوهری توافق می کنند که امروز دروازه را بروی هیچ کس باز نکنند و تنهای تنها با خاطر آرام اولین روز ماه عسل را با پختن خوراک‌های لذیذ و دیدن فیلم‌های خوب سپری نمایند و توافق کردند که هر دو به این قول پابند باقی بمانند. در همین لحظات بود که زنگ دروازه خانه به صدا در آمد و صداهای بیرون در فهمیده شد که پدر و مادر دامادن. زن و شوهر نگاهی به هم دیگر انداختن، اما چون از قبل توافق کرده بودن هیچ کدام در را باز نکردند و بالاخره از عدم تکرار زنگ فهمیده شد که والدین آقا مایوسانه برگشتن. ساعتی بعد زنگ خانه دوباره به صدا در آمد و این بار فهمیده شد که پدر و مادر عروس خانم مشتاق باز شدن دروازه‌ان. زن و شوهر نگاهی به هم دیگر انداختن، در حالی که عشق در چشمان زن جمع شده بود گفت: نمیتوانم ببینم که پدر و مادرم پشت در باشم و در را برویشان باز نکنم. شوهر با دیدن عشقهای خانمش مخالفتی نکرد و خانم در را بر روی والدین خود باز کرد و به همین ترتیب قرار و توافق بین زن و شوهر هم شکست. سالها از این توافق بی نتیجه گذشت. خداوند با آنها 4 فرزند پسر عطا کرد و اما 5مین فرزندشان دختر بود که به دنیا آمد. داستان در اینجا ختم نمی شود. پدر خانواده خلاف توقع برای تولد این فرزند دختر بسیار شادی کرد و چند گوسفند را سر برید و شب شش مفصلی برا انداخت و شمار زیادی از دوستان و اقربا در این شادی سهم گرفتند. اما حاضرین این محفل شادی را یک مسئله به حیرت می انداخت که دوستشان به 4 فرزند پسر خود چنین شاد نبوده و مصارفی را نیز نکرده بود که به این دختر انجام می دهد. حوصله شماری از دعوت شده ها سر رفت و متعجبانه از پدر خانواده پرسیدند: علت این همه شادی و میمانی دادن تو چیست؟ همه این شادی و میمانی را برای تولد پسرهایشان برا می اندازن و تو برعکس برای دختر؟ مرد به سادگی به این پرسش پاسخ داد: چون این همان کسی خواهد شد که دروازه را بروی من باز خواهد کرد. پنجشنبه 28 قوس سال روان از یک کتاب با ارزش که ترجمه فیمافی مولانا جلال الدین محمد بلخی به زبان پشتو است در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ رونمایی صورت گرفت. کتاب فیمافی حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی را محمد جواد نیوش ترجمان جوان کشور در 3 سال به پشتو ترجمه کرده است که همزمان با سال روز وفات حضرت مولانا رونمایی شد. در مراسم رونمایی این کتاب که شماری از فرهنگیان، دانشمندان، نویسندگان، شاعران اشتراک داشتند، محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت کتاب فیمافی گرچه چند بار به زبان پشتو ترجمه شده است، اما این بار کتاب فیمافی را این جوان با استعداد کشور ترجمه کرده و اندک شرح داده است که کارش قابل تقدیر و تحسین است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ وعده داد اگر برای بار دوم نیاز به چاپ این کتاب شود، وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده همکاری است. در این مراسم شماری از نویسندگان، محققان، شاعران و فرهنگیان درباره کتاب فیمافی حضرت مولانا صحبت کردند. محمد جواد نیوش مترجم این کتاب گفت با اینکه فیمافی تقریرات مولانا است که دیگران نوشتند، اما در عین حال یک نثر پخته، محکم و روان است و نمونه از نثر فارسی صوفیانه قرن هفتم می تواند تلقی شود. هیلمن غزنوی نویسنده و پژوهشگر در تصوف و عرفان یکی از سخنرانان محفل رونمایی بود. برادیو آزادی گفت این گونه ترجمه ها از آثار نویسندگان، شاعران بزرگ و به نام که صاحب دیوان و تألیفات هستند، از یک زبان به زبان دیگر بهترین همبستگی زبانی و ادبی در جامعه است که شناسایی از بزرگان ادب و فرهنگ یک دیگر را سهلتر می سازد. هیلمن غزنوی به این ترجمه این گونه بها داد:
امروز که در آستانه عرس حضرت خداوندگار بلخ پیامبرش مولانای بزرگ بلخی قرار داریم، در وزارت اطلاعات فرهنگ در تالار بین المللی مطبوعات از یک اثر بسیار خوب رو گشایی شد که جوان به نام جواد نیوش فیمافی حضرت مولانای بزرگ به زبان پشتو ترجمه کرده و در پالوی ترجمه شرح کرده. هر موضوعی را که هر در فیمافی است، موضوعات جداگانه در پایین هر کدامش بعد از ترجمه شرحش را آورده. محفل بسیار محفل خوبی عرفانی و ادبی بود. جناب وزیر، سرپرست وزیر اطلاعات فرهنگ صحبت خوب داشت، وعده داد که کارهای فرهنگی بهتر خواهد شد و توجه به ادب و عرفان بیشتر میشه. و سر خود اثر دو سه نفر از دوستا صحبت کرد، ما هم صحبت کردیم. کار بسیار خوب به خاطر بود که برادرای ما که به زبان فارسی درست از فیمافی مطلب گرفتن نمیتونن، برای برادرای پشتون در افغانستان یک اثر بسیار با ارزش عرفانی است. امیدوار هستیم که در آینده ها آثار خوب عرفانی دیگه از زبان فارسی مثل کشف المعجوب حضرت عجویری غزنوی و دیگه کتاب ها هم به زبان پشتو ترجمه شوه که با زبان های مختلف دنیا، انگلیسی، روسی، آلمانی ترجمه شده، عربی، اردو. امیدوار هستم که کشف المعجوب و دیگه آثار هم به زبان پشتو ترجمه شوه. ترجمه یک زبان به دیگه زبان از هر دو زبان غنی می سازه، به هر دو جوامع هر دوش مفاد می رسانه. ما خودم هم از گلپاچا الفت غوره نسلون ترجمه کردیم و یک دو اثر دیگره. امیدوار هستم که همین سلسله ادامه بده.
به باور جواد نیوش، ترجمان فیمافی، در طبقه بندی آثار عرفانی فیمافی در ژانر دوم یعنی نظریه پردازی درباره تصوف و عرفان قرار داده می شود. فیمافی یادداشت‌هایی است که در حدود 30 سال سخنهای عارفانه مولانا را احتوا می کند. مولانا مسائل عرفان و تصوف را بیان کرده است و دیگران آنها را یادداشت کردند و در نهایت با ویرایش و پیرایش در 70 فصل کوتاه کتابی شده است به نام فیمافی. به گفته محققان این کتاب را شاگردان و مریدان مولانا پس از درگذشت او فیمافی نام نهادند. شماری سینماگران وضعیت سینماهای فعال را در کابل نگران کننده می دانند. سینما آریانا تنها سینمای فعال در کابل است که به گفته مسئولان روزانه کمتر از 30 بازدید کننده دارد. سینماگران کم مهری حکومت در برابر سینمای کشور را علت اساسی رکود صنعت سینما می دانند. چندی پیش نیز سینما پارک از سوی شاروالی کابل ویران شد که واکنش های گستردهی در پی داشت. جزئیات بیشتری این گزارش را از همکارم می شنویم.
سینما آریانا تنها سینمای فعال دولتی در قلب پایتختی با بیش از 5 میلیون جمعیت، سرد و خالی از حضور تماشاچیان است. روزگاری این سینما و سینماهای دیگر در پایتخت جوش و خروشی داشتند، اما اکنون در و دیوار این سینما گواهی از سکوت می‌دهند. سینما آریانا صنوبر در روز فیلم نمایش می‌دهد، اما به گفته مسئولان روزانه کمتر از 30 نفر به تماشای فیلم می‌آیند. عبدالمالک کارمند سینمای آریانا میگوید
سینما فعلا نظر به مشکلات امنیتی وضع امنیتی یک، مشکلات مرض کرونا دو و مشکلات بیکاری مردم سه، سه چیزی است که به حساب تماشاچی را بیخی باش داد است، کم شده است تعداد تماشاچی در حدود در هر تایم ما به حساب فعلا 8 نفر و 9 نفر و 10 نفر. فعلا سینما در حالتی است که به حساب دارد سقوط است، تماشاچی ندارد.
چند تماشاچی معدود که برای تماشای یک فیلم هندی آمدند با دیدن دوربین سینما را ترک می کنند و حاضر نیستند با ما صحبت کنند. شاید یکی از علتها سنت‌های حاکم در برابر سینما در جامعه باشد. رحمت الله کارمند فنی سینما آریانا میگوید
سینما جایی است که دانشگاه، اگه پانتون بگویی، اگه مکتب بگویی، چیز خوبش از برداشت کنی، سینما جای خوب است.
تمامی پوسترهایی که برای آگاهی دهی در بخش نمایش فیلم مقابل این سینما نصب شدند مربوط به فیلم‌های خارجی هستند. ظاهرند فیلم‌های افغانی بازار خوبی در کشور ندارند. ولی تلاش یکی از سینماگران می‌گوید بیشتر فیلم‌هایی که توسط سینماگران افغان ساخته می‌شوند فیلم‌های کوتاه داستانی‌اند که قابلیت پخش در سینما را ندارند.
در داخل افغانستان هم فیلم‌های کلان داستانی وجود نداره که بتونه زیر پرده‌های سینمای افغانستان باشه. آنچه که فیلمسازان عزیز ما فیلم ساختن فیلم‌های کوتاه داستانی بوده که وان با سینمای کوچک یا یارانه یا بشرلی بوده ساخته که جای مکان نمایش سینما نیست. سینما زمان معیاری را کنیم ساعت و بالتر از رو میخوایم.
سینما پامیر از سینماهای مشهور دیگر این شهر است، اما در اینجا هیچ خبری از نمایش فیلم و رفتن به سینما نیست. اکنون دروازه این سینما بروی تماشاچیان بسته شده است. سمیرا رسا سخنگوی شهروالی کابل میگوید از 4 سینمای دولتی در شهر کابل تنها سینمای آریانا فعال است و 3 سینمای دیگر غیر فعال هستند.
در سطح شهر کابل 4 سینما وجود دارد که مدیریت از او مسئولیت شهروالی کابل است، یعنی تحت مدیریت شهروالی کابل اینا فعالیت های خود را انجام میدن که از او جمله 3 سینمای سی غیر فعال است، ولی 1 سینمای آریانا فعال است که 3 سینمای دیگر هم که سینمای بهزاد، سینمای خیرخانه و سینمای پارک است اینا غیر فعال می باشند. ولی در پهلوی از اینا 3 سینمای دیگر به صورت خصوصی فعالیت می کنند.
از میان سینماهای معدود فعال در کشور یکی آن سینما پارک بود که حکومت حدود 1 ماه پیش ویرانش کرد و گفت که به جای آن یک مرکز فرهنگی خواهد ساخت. بازار تولید و فروش فیلم‌های سینمایی در افغانستان سرد و ناتوان است. بیشتر دوستداران سینمای تجارتی به تماشای فیلم‌های خارجی به ویژه فیلم هندی می‌پردازند. فیلم‌های هنری که فیلمسازان افغان می‌سازند فقط به جشنواره‌ها راه می‌یابند و معمولاً در سینماهای شهر به نمایش گذاشته نمی‌شوند. جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات سال 1 بار فرصت نمایش فیلم‌های هنری افغانستان را به بیننده‌ها می‌دهد، اما آن هم مخاطبان خاص خود را دارد که بیشتر افراد تحصیل کرده و هنرمندانند. مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
گابریل گارسیا مارکیز نویسنده برجسته کولومبیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات در سن 87 سالگی درگذشت. او برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1982 را بیش از سایر آثارش به خاطر رمان 100 سال تنهایی چاپ 1967 میشناسد که یکی از پرفروشترین کتاب‌های جهان است. این نویسنده برجسته اسپانیایی زبان از حدود 30 سال پیش در مکزیک زندگی می کرد. انور وفا سمندر رمان نویس افغان و آگاهی ادبیات در مورد مارکز در صحبتی برادیو آزادی چنین گفت:
گابریل گارسیا مارکز یکی از بلندپایه‌های ادبیات داستانی آمریکای لاتین بود که با آفریدن 100 سال تنهایی جایگاه همیشه گیره در آسمان ادبیات داستانی و رمان نویسی برای خود کسب کرد. گابریل گارسیا مارکز در آمریکای لاتین در کشور کولومبیا در یکی از دهکده های بسیار دور افتاده به دنیا آمد. 87 سال زندگی کرد و به تاریخ 17 اپریل سال روان میلادی از این دنیا رفت.
برادر گابریل گارسیا مارکز اعلام کرد او از بیماری فراموشی دمنس رنج می برد و دیگر نمی نویسد. گابریل جوسی گارسیا مارکز در 6 مارچ 1928 در دهکده آراکاتاکا در منطقه سانتامارا در کولومبیا به دنیا آمد. مارکز باری نوشته بود: احساس می کنم که همه نوشته هایم درباره تجربه های من از اجدادم است. زمانی که او 8 ساله بود پدر کلانش درگذشت. نابینایی مادر کلانش هم روز به روز بیشتر می شد و از این رو به سوکری رفت تا با خانواده خود زندگی کند، جایی که پدرش به عنوان یک داروساز سرگرم کار بود. مارکز در سال 1941 نخستین نوشته هایش را در روزنامه‌ای که مخصوص شاگردان لیسه بود منتشر کرد و در سال 1947 در پوهنتون بوگوتا به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. وفا سمندر نویسنده افغان به این باور است که رمان که در زمان مارکز در حال نزد بود با نشر آثار گارسیا مارکز نجات یافت.
گارسیا مارکز با آفریدن 100 سال تنهایی یک جرقه بسیار نیرومند برای ادبیات داستانی و رمان نویسی در جهان شد. با گفته یکی از منتقدین بسیار مشهور ایتالیایی، با این کار گارسیا مارکز رمان از مرگ نجات یافت و امروز رمان با عنوان یک ژانر زنده و روبرشت در ادبیات جهانی از جایگاه بسیار شامخ برخوردار است. ولی چیزی که بسیار جالب است وصیت‌نامه گابریل گارسیا مارکز است. گابریل گارسیا مارکز در یکی از نوشته‌های آخرش که با عنوان وصیت‌نامه از این همیشه او را یاد کرد، میگه که اگر بفهمم که این لحظات آخری است، بی‌درنگ برایش خواد گفتم که تو را دوست دارم. توصیه میکنم، میگه همیشه این فرصت را برای خود نگاه بکنین و همین لحظه به کار بگیرین که برای دیگران بگوین که مرا ببخشید. و همونطور که سرزمین خیالی یا اوتوپیای ماکاندورو که در آثارش به وجود آورده، آدمی بود که شاگرد خیال بود و خیال معلم کلان ازی بود و به می خاطرم به نظر من ادبیات ازی به ادبیات زرین داستانی در جهان مبدل شد که یه تانست از عنصر خیال خود با بسیار زبردستی کار بگیره و راه شود تا جوانان و نویسنده ها و آفریننده های بسیار زیاده در این خط نو داستانی یعنی ریالیزم جادویی گام بگذاره و آفرینش های بسیار ناب و زرین برای ادبیات، برای عرفان، برای فلسفه به وجود بیاره.
می گویند گابریل گارسیا مارکز با خواندن کتابی از کافکا با نام مسخ که او را زیر رو کرد زندگیش دگرگون شد. مارکز جوان آگاه شد که ضرورت ندارد ادبیات از یک خط سیر مستقیم داستانی، طرحی روشن و یک موضوع همیشگی و کهن پیروی کند. او در این ارتباط بیان می دارد: گمان نمی کردم کسی این اجازه را داشته باشد که چیزهایی مانند مسخ را بنویسد. اگر می دانستم مدت ها پیش از این شروع بنوشتن می کردم. برایم آواز برخواسته از کافکا همسو با نجواهای مادر بزرگم بود. مادر بزرگم هنگام داستان سرایی عادت داشت ماجراجویانه ترین چیزها را با حقیقی ترین صداهای ممکن بیان کند. این نخستین نکته بود که او از خواندن ادبیات به آن پی برد. از این پس با آزمندی تمام شروع به خواندن کرد و هرچرا که به دستش می رسید می خواند. او نوشتن داستان را آغاز کرد و در کمال شگفتی نخستین داستانش با نام سیومین استعفا در سال 1946 در روزنامه میانه‌رو البگوتا منتشر شد. به این ترتیب گارسیا مارکز وارد دوران خلاقیتش گردید و در سالهای بعد بیش از 10 داستان برای روزنامه ها نوشت. آقای وفا سمندر نویسنده افغان که یکی از دلبسته های آثار مارکز هست و حیات گابریل مارکز را پر از آلام و دردها می داند و باور وی همین نارسایی و درد بوده که سبب آفرینش این همه آثار ارزشمند در بخش رمان شده است.
زندگی گابریل گارسیا مارکز خالی از تراژدی و درد نبود. همونطور که آثار از او بر ما نشان میده که با چی ژرفینی لایه‌ها درونی شخصیت انسان میکاوه و سفر میکنه و به بیرون میکشه و در ادبیات داستانی نقاشی میکنه. خود از این هم یک انسان بود که متاسفانه با گفته بعضی از منتقدین با استعمال الکل و افسردگی دوامدار زندگی نخوش داشت. او بیشتر عمر خود سال خصوصا سال اخیر در مکسیکو به سر برد.
گارسیا مارکز یکی از نویسندگان پیشگام سبک ادبی ریالیزم جادویی است. اگرچه تمام آثارش را نمیتوان در این سبک طبقه بندی کرد، با وجود این منتقدان با تمرکز بر آثار او نام ریالیزم جادویی را بر آن نهادند، نامی که او هرگز نپذیرفته است. مارکز از نام‌آورترین نویسندگان جهان بود. او تدریس می کرد و دهه 1990 را با انتشار رمان جنرال در هزار توی خود به پایان رساند و 2 سال پس از آن هم رمان زایر غریب را نوشت. او در سال 1994 داستانهای اخیرش را در کتاب عشق و شیاطین دیگر منتشر کرد. این سیر در 1996 با انتشار گزارش یک آدم ربایی ادامه یافت. کتاب اخیر اثر روزنامه نویسی بود که در برگیرنده جزئیات شگرفی از تجربه های بیرحمانه مواد مخدر در کولومبیا. مارکز در سال 1999 مرد سال امریکای لاتین شناخته شد و در سال 2000 مردم کولومبیا با ارسال تومارهای خواستار پذیرش ریاست جمهوری کولومبیا از سوی مارکز بودند که او آن را رد کرد. مارکز در کنار داستانهایش نوشتن خاطرات را در دستور کار خود قرار داده بود. نخستین جلد از رمان او با نام زیستن برای بازگفتن در سال 2001 منتشر شد که بیدرنگ در نخستین چاپ خود در امریکای لاتین به فروش رفت و نخستین جلد از این اثر تبدیل به پرفروشترین کتاب کشورهای اسپانیایی زبان شد. نخستین جلد از این کتاب تا سال 1955 را تحت پوشش قرار می دهد. اما متاسفانه در 1999 بیماری سرطان لنفاوی در وجود گارسیا مارکز تشخیص داده شد که بالاخره باعث مرگ وی گردید. مرگ گابریل جوسی گارسیا مارکز یکی از ضایعه‌های ادبی جهان در 2014 عنوان شده است. اگر پرسیده می شد که تا دیروز بزرگترین نویسنده جهان چه کسی خواهد بود، به جز نام گابریل گارسیا مارکز نام دیگری را نمی توان در آن درج کرد. می خوانیم که گابریل گارسیا مارکز چگونه در این نامه کوتاه از جهان خوانندگان خود خداحافظی می کند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می برد که من آدمک مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرجه به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان می راندم، اما یقینا هرچی را می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت، به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم، بیشتر رویا می یافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور را از دست می دهیم. راه را از همان جایی ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند. در این هفته از برگزیده های سایت های اجتماعی مطلبی داریم که علاقمند برنامه زهرا برای ما فرستاده و افزودن که از سایت اجمل هجران از فیسبوک رو برداری نمودن. این که این تا چه حدودی قرین به حقیقت است و این کتاب ها با این عناوین موجودند یا نه، ضمانت آن به دوش ما نیست و فقط و فقط به سبب جذابیت و طنزگونه بودن آن با شما شریک می سازم. دختری کتاب می فروخت و معشوقش را دید که به سویش می آید و در این حال پدرش در نزدیکش ایستاده بود و معشوقش گفت: آیا به خاطر گرفتن کتابی که نامش آیا پدر در خانه است از شکسپیرس نویسنده آلمانی هست آمده ای؟ پسر گفت: نه خیر، و اما به خاطر گرفتن کتابی به اسم کجا باید ببینمت از توماس هرنانیز نویسنده انگلیسی آمدم. دختر در پاسخ گفت: آن کتاب را ندارم، اما می توانی کتابی به نام زیر درخت ام از نویسنده امریکایی باتریس اولفر را بگیری. پسر گفت: خوب است، و اما آیا می توانی فردا کتاب بعد از 5 دقیقه همراهت تماس می گیرم از نویسنده بلژیکی جون بارنر را در مدرسه همراهت بیاوری؟ دختر در پاسخش گفت: بله، با کمال میل، و تو هم فراموش نکنی که کتاب هرگز تنها نمی گذارمت از نویسنده فرانسوی میشل دانیال را همراهت بیاوری. و بعد از آن پدر گفت: این نام ها زیاد است، آیا همش را مطالعه خواهد کرد؟ دختر گفت: بلی پدر، او خواننده باهوش و کوشا است. پدر گفت: خوب است، دوست داشتنیم، فهمیدم، ولیکن او باید کتاب کودن نیستم، همه چیز را فهمیدم، از نویسنده هالندی فرانک مارتینز را نیز بخواند. و همچنان: تو دخترکم، باید کتابی را که برایت گرفتم و در سر میز آن را خواهی یافت به نام فردا به عروسی با پسر کاکایت آماده شو از نویسنده روسی موریس هنریس بخوانی. یکی از مشکلات ژورنالیسم در جهان خودسانسوری در رسانه ها و سایر منابع آگاهی دهی و اتخاذ نوی اپرتونیزم خاص در نزد یک ژورنالیست است که با در نظر داشت شرایط شیوه کاری و رنگ خود را بدل می کند و گویا با این کار نه سیخ را می سوزاند و نه کباب را، در حالی که بی خبر از آن است که نقص کلی آن چنان گسترده است که جامعه و خصوص آنهایی را که معتقد به صداقت فرد ژورنالیستند را در بهبوها قرار می دهد. یکی از علل اساسی اتخاذ این شیوه در نداشتن اعتماد به نفس، چند رو بودن، نوعی بزدلی، ناتوانی از جلوگیری های نفس به خصوص مادی و یا حب جا، مقام، ندانمکاری و عدم مراعات قانون رسانه‌ای در نزد فرد ژورنالیست منصوب به یک رسانه که در نزد آگاهان آن فرد را نمیتوان ژورنالیست خطاب کرد، چه همچو یک کارمند رسانه را نوعی وهم و نگرانی در خود میپیچد که گویا با گفتن حقیقت حیات او و یا اعضای خانواده او در مخاطره میافتد و یا شغلی را که دارد از دست خواهد داد و چند مسئله غیر قابل انتظار دیگر، در حالی که این فرد از وجیبه ژورنالیستی که خود یا به طور قطع آگاهی ندارد و یا آن را بی ارزش می داند که به این گونه شاغل رسانه می توان دزد و خائن کسب سپرده شده عنوان داد. اگر گپ را به درازا نکشیم، این خودسانسوری در گذشته ها به خصوص در یک سده قبل که جریان خون در رگهای آزادی بیان و حقیقت سرایی آغاز یافته بود نیز موجود بوده که به باور آگاهان ژورنالیسم شرایط اختناق آن زمان نوعی ناگزیری را در مقابل ژورنالیستان و رسانه ها قرار داده بود و این سهولت های کنونی نیز در آن زمان موجود نبود، تا سرحدی که خود نگارنده سراج الاخبار محمود طرزی را نیز به خودسانسوری متهم می کنند. در پایان این یادهانی صحبت کوتاهی در این زمینه با عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ژورنالیستان و آگاه این بخش انجام داده بودم که به بهانه خودسانسوری از اوضاع رسانه‌ای آن دوره نیز سخنانی دارند. بخشی از آن را میشنویم. جناب مبارز صحبت را از اینجا آغاز نمودند.
محمود طرزی تانست که مردم افغانستان بیدار بسازه و تکان بده و نوزت استقلال به سویه برسه که کودتا علیه پادشاه از داخل قصر صورت بگیره.
یعنی مسئله خود سانسوری را شما تایید میکنین؟ واضحا امریکا هم سراج الاخبار میخونه، بی پرده صحبت های وجود نداره.
نظام استبدادی وجود داشت، مثل که ما حتی تا امروز خود سانسوری در جامعه ما هنوز وجود داره. بعضا خطوط سرخی هست که ما شما از او تجاوز کردن نمیتونیم. در او وقت این مشکلات بسیار بیشتر بود، این خود سانسوری وجود داشت. سراج الاخبار به فکر ما یک جریده بود که هم در قسمت ادبی و هم در قسمت سیاسی ابتکار بزرگی را به وجود آورد. ابتکار هم از کجا نشأت میکنه؟ در اون وقت در داخل افغانستان، یعنی نشرات خارجی تنها دو نشریه می آمد که یکی اول المتین بود و یکی هم نشریه دیگه بود از تهران که علی اکبر دهخدا در او وقت میکشید، سروش به قلم نام داشت. دو اخبار میامد که او هم برای امیر روی بلاخان و برای سردار قدوس خان اعتماد دوله میرسید. او یگان شمارش بیرون میشد که مولوی سرور الکوزایی و میر صاحب سید قاسم خان به دست میاوردن و میخواندن، دیگه چیزی نبود. سراج الاخبار خودش با مطالعاتی که از روزنامه های خارجی جاست اونا را از طریق سراج الاخبار نکاز داد و افکار جدید به افغانستان آورد. یعنی به فکر ما آغاز تکان دادن جامعه به این بود که از یک طرف جامعه را سیاسی ساخت و از طرف دیگه کمی میخواست از افکار قرون وسطایی جامعه ما را به افکار جدید بیاره.
از نظر شما کارهایی که در مورد سراج الاخبار و در مورد آثار محمود طرزی تا الحال صورت گرفته، آیا این بسنده هست؟ چه کارهایی باید صورت بگیره؟ دولت یا مردم یا اکادمی یا وزارت اطلاعات و فرهنگ چه کارهایی رو باید بکنه؟
من فکر میکنم آثارش باید بعضی نویسنده های محقق تحقیق بکنن و مکتبش زنده بسازن و آثار ازور به طوری دوباره به جامعه معرضه بکنن که از یک طرف نسل نو که در ظرف 30 سال جنگ تاریخ خود فراموش کرده و اکثرا از تاریخ بریده شدن، اینا ببینن که اینا در امی عصر نزدیکم اگه ما با دورها نریم، این مملکت یک تاریخ داشته و فرزندانش مبارزه کرده، مخصوصا از نقطه نظر ازی که بعد ازی که اداره موقت بعد از کنفرانس بن تشکیل کردن 10 سال قبل، همه ضعیف و خارجی ها هم همین قسم تلقین میکردن که گویا آزادی بیان، آزادی مطبوعات، اینا برای ما توفه آوردن و توفه دادن، در حالی که شما ببینین برای آزادی مطبوعات 100 سال قبل فرزندان این کشور کار کرده و در این کشور آغاز شده بوده. خوبی که چندین دفعه میایه و پس میره، سرکوب میشه و باز پس میره، این همون دوام همون مجادل است. لاقل همین مفکوره را نسل جوان بفهمه که فرزندان داشتی مملکت مانند محمود طرزی، مانند عبدالهادی خان داوی، مانند عبدالرحمن خان لودی، غلام الدین انیس امثالشان که اونا توانستن این سلسله را حفظ بکنن و اصل اونا هستن که پیام آزادی مطبوعات به وطن خود آوردن.
یعنی به نظر شما یه آزادی مطبوعات که با دموکراسی آمده یک چیز تازه نیست به ما؟
نه قطعا.
در این هفته نیز درست نویسی چند کلمه را یادآوری می کنیم با همیاری استاد دستور زبان فارسی محمد یاسین زندگی، که ایشان اظهار نمودند که اگر این کلمات نادرست تلفظ شود قطعا معنای دیگری را می رساند. به گونه مثال مشروع که معنای آن آنچه مطابق شرع است را شماری مشروع یا مشروح به هی حلقی تلفظ می کنند که شرح شده معنا می دهد. شرع را که شریعت است شرح می خوانند که ایزا شده معنا می دهد. باید هر کدام را در مخرج خود تلفظ کرد. و یا در تلفظ کلمه تعلیل ت عین لام یا لام علت آورنده را با کلمه تحلیل یعنی واضح بیان شده اشتباه می کنند. واژه دیگر تعذیر ت عین زال یا ر به معنای عذرآورنده را تحذیر با مفاهیم ترساندن و برحذر داشتن اشتباه می گیرند و بیشتر سخنرانان نادرست تلفظ می کنند. یک کلمه دیگر که زیاد استعمال می شود معاون، فرد دوم در یک پست که معنای کمک کننده دارد را محاون با معنای خار کننده نادرست تقریر می کنند که گویا فکر می کنند که ملیح ادا کردن. و یا عاجز عین الف جیم ز به معنای ناتوان را حاجز می خوانند که حایل و جدا کننده معنا دارد. و به همین ترتیب آیله عین الف امزل لام هیرا که کوچکتر از خانواده است حایله مؤنث حایل یعنی ترساننده را بسیاری از نطاقان اشتباه می کنند. و به همین گونه عالیه را که مؤنث عالی است حالیه که معنای زمان فعلی حاضر را نه تنها نادرست می خوانند بلکه در مواردی نادرست نیز می نویسند. و علیم و حلیم همچنان به عین باشد دانا و اگر به هی باشد عاجز معنا می دهد. خیر، با سپاس از آقای زندگی، بحث متول است و در هفته های بعد شمار دیگری از این گونه واژه ها و کلمات را پی خواهیم گرفت. با درود. شنونده های محترم، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.